فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون، نسل جوون، نسل
جوون. ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. تغییر رؤسای جمهور کشورهای دیگر تأثیری در توانایی ایران برای تأمین منافع خود ندارد. آقای قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به انتخابات آمریکا گفت عنصر اصلی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران مردم هستند که می توانند در همه زمینه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پایه‌های محکم برای اقتدار ملی ایجاد کنند.
استقلال عمل و پرهیز از هر گونه وابستگی به کشورهای خارجی اصل بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران است. موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها در هر زمینه‌ای صرفاً در این چارچوب به دست آمده است. در کنار تقویت بنیه دفاعی، مهمترین اقدام با مسئولان حل مسائل بر زمین مانده مردم، مخصوصاً حل مشکلات اقتصادی کشور است که بهترین بازدارندگی را در برابر هر تهدید و فشاری دارد و ضامن موفقیت در آوردگاه بین المللی است.
اجتماع طلاب حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور برگزار شد. این اجتماع به مناسبت 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله همزمان در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و مدارس علمیه خواهران سراسر کشور برگزار شد. اجتماع بزرگ مردمی بیعت با نصرالله هم امروز در میدان شهدای مشهد برگزار می شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات خراسان رضوی گفت اجتماع بزرگ مردم ولایت مدار مشهد ساعت 18 امروز و همزمان با 40مین روز درگذشت سید الشهدای مقاومت در میدان شهدا برگزار می شود. حجت الاسلام سلطانی ضمن دعوت از مردم مشهد برای حضور در این اجتماع، حمایت از جبهه مقاومت و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی را از اهداف این اجتماع عنوان کرد. 10,000 چادر نماز برای بانوان غزه و لبنان در خیاطخانه حرم بانوی کرامت دوخته می شود. به گفته مسئول خیاطخانه حرم مطهر، کار برش و دوخت این تعداد چادر در مدت 3 ماه انجام خواهد شد.
به خیاطخانه حرم خوش آمدید. نوشته ای که همون اول توجهت را جلب می کند. اینجا خادمان افتخاری آستان حضرت معصومه سلام الله علیها جمع شدند تا حاصل کارشان را تقدیم جبهه مقاومت کنند.
نیت ما اینه که بالاخره اینجا متعلق به حضرت معصومه هستش. ما در جریان کمک و همکاری با اون چیزی که آستان در نظر گرفته ما هم یه سهمی داشته باشیم.
اول برای سلامتی و فرج آقای امام زمانه، بعدش هم که یه قوت قلبی باشیم برای خانمای فلسطین و غزه و لبنان، و اینکه دیگه انشالله لبیک باشه برای فرمایشات مقام معظم رهبر.
و خوشحال هستم که به پیام رهبر عزیزمون لبیک گفتم و تونستم یه قدم کوچکتری در راه جهاد بردارم.
حجت الاسلام صفیخانی مسئول خیاطخانه حرم:
این کار رو یک هفته پیش آغاز کردیم با مشارکت قرارگاه تداوم جهاد که بزرگواران زحمت کشیدن و اقلامی رو تهیه کردن برای 10,000 چادر نماز.
فعالیت خیاطخانه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برای کمک به غزه و لبنان تا 3 ماه آینده ادامه خواهد داشت. آقا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
موسوعه 22 جلدی آثار آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رو نمایی می شود. حجت الاسلام مقیمی گفت موسوعه 20 جلدی آثار آیت الله حائری یزدی همراه با تغییرات ایشان از جمله 1 جلد اجازات و 1 جلد شرح حال در 22 جلد تولید و منتشر شده است. معاون پژوهش حوزه های علمیه با اشاره به اینکه همایش 100 سالگی حوزه به عنوان یک همایش علمی چند سالی است که در دستور کار حوزه علمیه قرار گرفته افزود، بخشی از این همایش اختصاص به احیای آثار آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی دارد. معاون پژوهش حوزه های علمیه افزود در کنار این موسوعه دستاوردها و تاریخ دانش حوزه در 100 سال اخیر در این همایش بررسی می شود. وی گفت بنا داریم تا 3 ماه آینده این همایش را برگزار کنیم. امروز آخرین مهلت ثبت نام در 3 نمایشگاه تخصصی کتاب پژوهش‌های فقهی و کلامی معاصر است. این نمایشگاه از 3 تا 7 آذر ماه در محل نمایشگاه مرکز فقهی ائمه ازهار در قم برگزار خواهد شد. حجت الاسلام اکبری شاهرودی، مدیر دفتر نشر مرکز فقهی ائمه ازهار.
3 نمایشگاه تخصصی پژوهش‌های فقهی کلامی معاصر رو انشاءالله امسال برگزار خواهیم کرد. 2 پیش اختصاص داشت به پژوهش‌های فقهی معاصر، امسال با درخواست برخی از مراکز کلامی تخصصی ما این بخش تخصصی رو هم اضافه کردیم به این نمایشگاه. انشاءالله از 3 تا 7 آذر ماه این نمایشگاه در مرکز فقهی ائمه ازهار علیهم السلام محل دائمی نمایشگاه ها برقرار است و انشاءالله تعالی در این نمایشگاه هر روز ما یک نشست علمی، نشست معرفی کتاب و نشست رونمایی از کتاب رو خواهیم داشت. در همینجا از مراکز پژوهشی فقهی و کلامی دعوت میکنیم از 13 آبان تا 20 آبان به سایت مرکز تخصصی مرکز فقهی ائمه ازهار علیهم السلام مراجعه کنند و درخواست های خودشون رو ارائه بدن که انشاءالله از 3 آذر در خدمت عزیزان مراکز پژوهشی فقهی و کلامی باشیم.
اجلاس کنگره 2300 شهید خمینی شهر در حسینیه سارالله این شهر برگزار شد. مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این آیین با بیان اینکه رزمندگان در مقابل هر کس که بخواهد چشم طمع به مملکت داشته باشد ایستادگی می‌کنند تأکید کرد از 24,000 شهید استان اصفهان 10% متعلق به خمینی شهر است. در این مراسم از خانواده معزز شهدا تجلیل و از نماد و کتاب‌های کنگره شهدای خمینی شهر رونمایی شد.
هزاران خمینی شهری در حسینیه سارالله به پاس خون شهیدانشان حضور یافتند.
سال 62 اکبر نفخود شده، سال 63 اسفند 63 جزیره مجنون حمله بعد حجازگر شهید شده است.
من فرزند شهید حیدر مجیری هستم. نماز شبشون ترک نمی شد، ایمانشون و مخلص بودنشون زبان زد بود تو محل و واقعا خوشحالم که بتونم انشالله مسترشون رو ادامه بدم و از پیروانه واقعیشون باشه.
نوی شهید سف فخردین امیر دامادیان و ما نسل سوم هستیم از انقلاب و روح این شهیدان رو دوست داریم ادامه بدیم.
شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، نواب صفوی و شهدای از انقلاب تا دفاع مقدس و مدافع حرم تا شهدای امنیت همگی از دامان پاک این خطه شهید پرور بودند.
همه شهدا حرفشون و نیتشون پیروی از ولی فقیه مسلمین حضرت آیت الله امام خامنه‌ای است.
سردار اشتر مشاور ستاد کل نیروهای مسلح که قبل از این مراسم با حضور در منزل شهید مدافع امنیت شهید مهدی پریشانی دیدار با خانواده این شهید داشت، مهمان ویژه این مراسم.
به حمد الله شهرستان خمینی‌شهر، شهرستانی ولایت مدار متدین حسینی با شور و حال حسینی و همینطور که آقا فرمودند تعداد شهدای خمینی‌شهر بیشتر از خیلی از استان‌های ماست. انشاءالله در همین راه همه ما ثابت قدم باشیم و بتوانیم راه شهدا را ادامه بدیم.
در این آیین همچنین از نماد و کتب کنگره شهدای خمینی‌شهر رونمایی شد. سعید رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، خمینی شهر.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. مدیر مرکز رسانه حوزه هنری از روایت هنرمندان با زبان و ابزار هنر در اولین رویداد هنری وعده صادق خبر داد. آقای رضی با اشاره به مراسم پایانی رویداد هنری وعده صادق که امروز برگزار می شود افزود، این رویداد با استفاده از زبان و ابزار هنر در بخش‌های مختلف از جمله شعر، داستان، نماهنگ، هنرهای تجسمی و فیلم برگزار می شود.
در یک سال گذشته مراکز استانی حوزه هنری نسبت به اتفاقات و رویدادهایی که در محور مقاطع فلسطین رخ میدادش خب حساسیت داشتن، واکنش‌های خوبی رو داشتن. خب یکی از اینها هم رویداد وعده صادقی هستش که نخستین دورش برگزار میشه. هدف اولی این رویداد به این شکل بودش که ما بتونیم با استفاده از زبان و ابزار هنر بتونیم بهتر آن چیزی رو که در عملیات وعده صادق رخ داده تعبین بکنیم و خب به هر حال در بخش‌های مختلف شعر، داستان، نماهنگ، فیلم، تجسمی و غیره این رویداد برگزار شدش.
فراخوان 12 سال برگزاری کنگره ملی شعر فاطمی منتشر شد. 12 کنگره ملی شعر فاطمی در بخش اصلی و ویژه به زبانهای فارسی، عربی و آذری برگزار می شود. شاعران سراسر کشور تا پایان آبان می توانند در این کنگره شرکت کنند. معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی از افتتاح سومین دوره مهرواره بانور با تمرکز بر کنشگری رسانه‌ای بانوان در سراسر کشور خبر داد. حجت الاسلام عزت زمانی گفت بانوان می توانند با کنشگری‌های مؤثر رسانه‌ای در فضای مجازی در سطح محله خود در این دور از مهرواره بانور شرکت کنند. و آخرین خبر این بخش، نام نویسی مجدد در آزمون کارشناسی ارشد 1404 از امروز و دکترا از فردا آغاز می شود. بر اساس اعلام سازمان سنجش، نام نویسی در این آزمون از پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانگی سنجش نقطه ORG صورت می گیرد. این سازمان همچنین اعلام کرد داوطلبانی که در دوره روزانه این آزمون پذیرفته شوند، اجازه شرکت در آزمون 1405 را ندارند. فرصت مجدد نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای 1404 به دنبال اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور مجوز نامنویسی برای قبول شدگان دوره‌های روزانه 1403 این دو آزمون فراهم شده است. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و ضمن اینکه اعلام می‌کنم اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:50 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم بابت همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت در نیمروز یک شنبه 20 آبان ماه 1403 شمسی. بعد از عرایض بنده برنامه زمزم احکام تقدیمتون میشه، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. بعد از اون هم از ساعت 11:35 با برنامه ازانگاهی به امید دیدار به استقبال لحظه ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:50 میریم. ساعت 12:15 میتونید شنونده برنامه پارسایان باشید. در این برنامه نکته هایی رو از زبان حجت الاسلام وحیدی برگرفته از سیره و روش زندگی علما خواهیم شنید. ساعت 12:25 هم میتونید شنونده برنامه منشور امیر باشید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح خطبه 162 نهج البلاغه میپردازند. علاقمندان کتاب و کتابخوانی هم ساعت 12:40 میتونن شنونده برنامه روایت کتاب باشند که چند روزیه به کتاب خط مقدم پرداخته میشه. ساعت 13 هم برنامه بربال سخن رو میتونید بشنوید که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام سعیدی آریا با موضوع کمک به مظلومان و رها نکردن اونها. فضای مجازی و هوش مصنوعی هم موضوع برنامه اندیشه هاست که ساعت 13:30 میتونید اون رو بشنوید و در نهایت 13:55 در پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم به مدت 17 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که با شما عزیزان هستیم و انشالله در این برنامه هم فرصت مغتنمی رو براتون فراهم بکنیم. استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در قسمت اول برنامه پاسخگوی سوالهای مربوط به احکام گناهان هستند. سلام میگم خدمت حضرت عالی جناب آقای وحیدپور.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. جناب آقای وحیدپور، ما درباره احکام گناهان مواردی رو که به عنوان موضوع بحث اشاره میکنیم، شما از نظر فقهی دقیقا مشخص میکنید که با چه شرایطی این فعل و این کار میتونه گناه باشه از نظر فقهی، تا با شناخت ما توجه داشته باشیم که دچار این موارد نشیم. از جمله مسائلی که این روزها میبینیم چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی خیلی مصادیقش فراوان هست اینه که عده‌ای متاسفانه روی گمراهی که خودشون دارن و انحراف اعتقادی که خودشون دارن با موارد و مصادیق مختلف مردم رو از توجه به خدا و از شناخت خدا و از اعتقاد به خدا منحرف میکنن و در این کارشون هم خیلی اصرار دارن که بگن حرف ما درست و حق هست. خب این مسئله هم مصادیق فراوانی داره، هم زوایای کار ممکنه انقدر گسترده باشه که الان حتی ما به بعضی از اون موارد اشراف هم نداشته باشیم، اما عنوانش کاملا مشخص هست، انحراف در افکار و اعتقادات مردم نسبت به ذات حق تعالی. این مسئله رو میخواستم از نظر فقهی حضرت عالی توضیح بدید که به چه صورت هست و در چه مواردی گناه محسوب میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو این بحثمون میخوام بگیم هر گونه رفتار، گفتار، حرکتی که منجر به گمراهی مردم، ببینید فارسی گمراهی یعنی چی؟ یعنی راه رو گم کردن، گمراهی مردم از پروردگار متعال باشه حرامه، چون خدای متعال یه راهی رو گذاشته برای رسیدن به خودش و اون راه راه دینه. ما اگر این راه رو از مردم گرفتیم، یعنی بردیمشون سمت بیراهه، بردیمشون سمت راه‌های انحرافی،
بله،
این میشه گمراهی. این بزرگترین گناهی است که ممکنه یک کسی متاسفانه انجام بده. تعبیر قرآن هم این است که لیوغل عن سبیل الله، زلالت، زلالت یعنی گمراهی. قدیما وقتی میخواستن آقای موسوی نجات بحث کنن میگفتن کتب زاله،
بله،
یعنی اگه میخواستن دیگران گمراه کنن بیشترین راهش کتاب بود، کتاب مینوشتن میدادن دست دیگران. اونم تازه مثل امروزه که نبود که، کتاب نسخه نویسی میشد، اونچنان صنعت چاپ تازه مثلا نیامده بوده، بعد صنعت چاپ اومد کتاب چاپ شد. ولی مثل امروز این بسترهایی که می توانن دیگران رو بیارن و مغزشون رو شستشو بدن و گمراهشون کنن که نبود که. و فقها کتب زاله رو بحث می کردن که کتاب هایی که گمراه کننده است اینها حرام از کسی بخره، حرام از کسی بخواند،
بله،
چون گمراه کننده است، حرام است که کسی بنویسد و و و. حالا الان باید چی بگیم؟ باید بگیم فرق نمی کنه، کتاب باشه، گفتار باشه، فضای مجازی باشه، در هر صورت به هر طریقی که ما متاسفانه بیایم دیگران رو از راه خدا منحرف کنیم، مخصوصا جوانهامونو، مخصوصا نوجوانهامونو، در قالب هر چه که باشد، این حرامه. من مثال بزنم، نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم، چون میان به ما میگن تو 100 تا استاد دانشگاه ممکنه یه نفر اینجوری پیدا بشه که یه استاد دانشگاهی بره سر کلاس و متاسفانه دیگران رو از دین جدا بکنه، یعنی یه چیزی بگه دین گریزی توی دانشجویان خودش ایجاد کنه، این میشه گمراهی از راه خدا. این حرامه، این گناه بزرگیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه وقتی است که یه میکروب پخش میکنید و دیگران مریض میشن. خب حالا مریض شدن انشالله خوب میشن، یه وقت است که نه، روح دیگران، فکر و اندیشه دیگران، اخلاق دیگران رو شما آلوده میکنید،
بله،
گمراهی از راه خدا. این نابخشودنیست، این مهمه واقعا. ابزارش هم مختلفه، حتی من میتونم بگم همین موسیقی لهوی قیدم بزنیم، همین موسیقی لهوی که مناسب مجالس لهو و لعب است، این خودش گمراهی از راه خداست دیگه، بله. قرآن میگه اصلا این لیضل عن سبیل الله مال همین بحث موسیقی است. یعنی کسی که موسیقی لهوی عرض می شود که گوش می دهد و تو مجالسش میره و اینها، طبیعتاً این دیگه نمیتونه تو مسیر خدا حرکت بکنه،
منه.
غفلت از یاد خدا میشه، این میشه گمراهی. بنابراین اگر ما بخوایم ابزارش رو بشمونیم، یا به قول شما فرمودید که ممکن هستن بعضی ها شما اطلاع نداشته باشیم، همینطوره. من الان مثال بزنم، خب ببینید وهابیت تبلیغ میکنه، این منه. گمراهی از راه خداست. بهائیت تبلیغ میکنه، این گمراهی از راه خداست. فرض کنید که انجیل رو پست میکنن در خانه ماها،
بله،
پست میاره در خانه ماها، خب این گمراهی از راه خداست. جوان ما میخونه، خب تحلیل نداره، ممکن است که اون ایمان قوی و استوار رو نداشته باشه، گمراهی از راه خداست. اینا همه گمراهی از راه خداست. فرقه های زاله، فرقه شیطان پرستی، گمراهی از راه خداست. فرقه های مختلف، صوفیگری، خانقاه. اگر کسی افراد رو از مسجد جدا کرد، برد سمت خانقاه به جای مسجد، این میشه گمراهی از راه خدا. بنابراین من الان نمیتونم همه اینها رو بیارم برای شما بشمرم. نمونه های ما الان عرض کردیم، ولی بحث مفصلی است، مصداق های بسیار زیادی داره. هر کس باید فکر میکنه که خدایی نکرده نه گفتاری از او صادر بشه نه رفتاری
دقیقاً
که دیگران رو از راه خدا بگریزاند.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. در خصوص مصادیق و موارد که اشاره فرمایید، بله هر شخصی خودش میتونه متوجه بشه که این صحبتی که این شخص داره میکنه یا این پیامی که این شخص گذاشته یا تصویری که ایشون ارائه کرده یا حتی ممکنه در قالب یک داستانی، یک موضوعی که به صورت غیر مستقیم حتی داره اعتقادات رو زیر سوال میبره، همراهی کردن با این موارد برای هر شخصی این گناه محسوب میشه. یه نکته فقط میمونه، بعضی از افراد به عنوان کارشناس میخوان با این مسائل آشنا باشن تا پاسخگو باشن. اینها همیشه سوال میکنن که آیا رفتار ما و کار ما هم که میخوایم شنونده باشیم یا بیننده باشیم تا پاسخگو باشیم، شبهات رو جواب بدیم، اینها کارشون از نظر شرعی و فقهی گناه که محسوب نمیشه جناب.
نمیشه به یک شرط. بله. شرطش این است که مطمئن باشن که در خودشون اثر نمیگذاره. چون یه دفعه میرن دنبال اینا، مطالعه میکنه، دنبال میکنه و میبینید که خودش هم رفت متاسفانه.
یعنی از نظر اعتقادی و شناخت و مطالعه باید به درجه ای رسیده باشه بلد. که این موارد تأثیری درشون نذاره.
کاملا فقط برای پاسخگویی و نقد باشه و قدرت پاسخگویی. یعنی کسی که قدرت پاسخگویی نداره
اصلا هر کس هم نیست دیگه.
بره دنبال چنین چیزی.
ممنون از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور از حضورتون در برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم و قسمت بعدی برنامه رو شنونده انشاءالله خواهیم بود، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. الله 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 شنونده این نوشته، خیلی علاقه‌مندم که در نماز رکوع و سجده هایم طولانی باشد. ذکر رکوع را که گفتم یک صلوات میفرستم و یک ذکر استغفار و همچنین ذکر افوضوا امری الالله را در سجده میگویم. آیا این کار من از نظر فقهی اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
طولانی بودن رکوع اشکال نداره، بلکه مستحب مطلوب است و از کار زیادم اشکالی نداره، به شرط اینکه وقت نماز نگذره و همچنین به حدی نباشه که شخص از حالت نماز خارج بشه. یعنی عرفاً وقتی که میبینن بگن داره نماز میخونه. اما نکته قابل توجه که ظاهراً سوال کننده هم همینه، اینکه با گفتن این ذکرها یا کفایت میکنه و رکوع محسوب میشود یا نه. اصل رکوع همون خم شدن به مقداریش که دستها به زانوها برسه و برابر احتیاط بر زانو بگذاره، این خود رکوع است. اما ذکر رکوع، اگرشون میگن ذکر رکوع، مقصودشون حداقل سه تا سبحان الله یا ذکر مشابه هست یا یک ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده، و این کفایت میکنه. بقیهش هم صلوات بفرستن یا ذکرهای دیگه بگن مانعی نداره و کفایت میکنه. اما صلوات دعاست و در رکوع و سجده حتما باید ذکر واجب گفته بشه. بعدش صلوات بفرستن نه تنها اشکالی نداره بلکه مستحبه. یا ذکر دیگه‌ای بگه و ذکر خدا محسوب بشود، اونم مانعی نداره. کل اینها خلاصش این میشه: در صورتی که ذکر واجب رکوع رو به قدر حداقل سه تا سبحان الله یا ذکر مشابه سه تا الله اکبر مثلا یا الحمدلله یا یک ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده بگه، بقیه دعا بخواند یا اینکه از کار دیگه بگه اشکالی نداره.
اگر فرش یا لباس نجس با آفتاب خوش بشه، در این صورت پاک محسوب میشه یا نه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
فرش و لباس برای پاک کردنش از آفتاب استفاده میکنن، این پاک نمیشه.
هستم و محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.